بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، جلسه 28، صفحه 52. تاریخ 18/8/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب من یک حدیث کوتاهی رو به محضر شریفتون برای تذکر خودم و سروران عزیزم بیان کنم، مطرح کنم و بعدش درس رو بزنم. این حدیث شریف در کتاب تحف آمده و در کتاب محاسن جناب برقی هم آمده. کتاب محاسن برقی از کتاب بسیار قدیمی ماست که به دست ما رسیده، مال قبل از تألیف کتاب کافیه. حتی کتاب محاسن برقی مال احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، حالا یا مال اونه یا مال پدرشه، و در واقع کتابیست از عصر خود ائمه علیهم السلام نوشته شده و ما رسیده. مطالب مختلفی توشه. این تیکه که من میخونم یه حدیث اخلاقیه. این حدیث هم در کتاب محاسن آمده و هم در کتاب تحف العقول آمده. روایت در کتاب محاسن از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود المؤمن یحتاج الى توفیق من الله. آدرس تحف رو عرض میکنم، تحف صفحه 457. المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. خب ببینید، مسیر کمال دشواری های خاص خودش رو داره، یه مسیر آسانی نیست، با خیلی از چیزها استکاک پیدا میکنه و انسان برای اینکه در این مسیر ثابت قدم باشه نیازهایی رو داره. این روایت شریف در واقع اون نیازمندی های انسان را برای ثبات قدم در طریق مستقیم و در طریق کمال بیان میکنه. فرمود برای این که تو مؤمن بمانی، در مسیر راست بمانی، اول نیاز به توفیقی از خدا داری، یعنی خدا کمکت کنه. اگر قرار باشد که شما فکر کنی به استعداد خودت و نمیدونم پشت کار خودت میتوانی این مسیر رو به پیمایی، این اشتباه. اینقدر عوائق و موانع در مسیر قرار میگیره که اراده انسان را به ضعف میکشه. باید توفیق خدا باشه. خب این که به باید فرماد احتیاج به توفیق از خدا داری، برای چی رو باید نمخواد بفرماد؟ خب حالا من احتیاج دارم سم مازا، یعنی میخواد بیاد که تو باید از خدا بخواهی. چرا باید فرماد تو احتیاج به توفیق الهی داری؟ برای ما نقل میفرماد، بیان میکنه، یعنی میخواد بیاد تو این رو میخواهی، باید بری سراغش کسبش بکنی. چجوری کسبش بکنی؟ اینکه به درگاه خدا التماس کنی و از خدا بخواهی که در این مسیر تو رو ثابت قدم بداری. جمله خیلی زیبایی در دعای افتتاح هست: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا. از خدا بخوای توفیق رو، خدا یا من آنچرا که کم دارم خودت جبران کن و آنچرا که میدانم خودت کمکم کن عمل کنم. این همین درخواست توفیق از خداست: ما عرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا. دوم، نیاز داری به یک پند دهنده ای از خودت و واعظ من نفسه، یعنی خودتو پند بدی. به صحنه های مختلف خودت با خودت حرف بزنی و به خودت تذکر بدی که خب من باید این کارو بکنم، این کاری که کردم شأن من مثلا بود یا نبود، اگر بود برش استقامت کنم، ادامه بدم. بیشتر باید با خودت حرف بزنی. واعظ بیرونی وقتی فایده دارد که به واعظ درونی تبدیل بشه. یعنی اگر واعظ بیرونی باعث شود که این واعظ درونی فعال بشه، آدم به جایی میرسه، ولی اگر او واعظ درونی فعال نشه فایده ای نداره. واعظ من نفسه، خودت باید پند بدی به خودت. چون بل الانسان و علا نفسهی بصیره. دیدید آدم خیلی به وقتی یه کسی یه کاری میکند، آدم صد تا توجیه بره کار خودش میکنه، ولی ته دلش میدوند که بابا این همه ای صد تا توجیهه. ته دلش میدوند که بابا این درستش این کاری بود که من نکردم. میفهمم که این کاری که نکردم درستش بود، با کردم غلط بود، گرچه ممکن است که وانمود کنم که نه، اتفاقا با بهترین منطق این کار من میسازد و فلان شد. بله الانسان و علا نفسهی بصیره. خدا اینجور آفریده، خدا اینجور آفریده است که آدم میفهمد. فالهمها فجورها، میفهمه آدم که کجا بده کجا خوبه. خب و سوم، و قبول ممن ینصح. سوم این که اگر کسی برای آدم خیر خواهی کرد، آدم قبول کنه. خیلی خوبه این رویه عزیزان، خیلی خوب است. خدا کمک میکنه که از آدمای خیرخواه هر قبول کنه. تکبر چیز خیلی بدیه، خیلی ممکن است ما هم دچارش باشیم، خدا خودش باید کمکمون کنه. ولی این حالت که اگر یک کسی خیرخواهی کرد برای آدم و از روی خیرخواهی گفت که تو فلان مشکل رو داری، فلان خلاصه نقطه ضعف رو داری، آدم قبول بکنه. خیرخواهی رو رد بکنه، خودش را بالاتر از این که کسی بشه. شاید هم اون کسی که برای آدم یه چیزی میبیند و یک ضعفی رو با آدم تذکر میدهد، به هیچ وقت در رتبه اجتماعی و علمی و نمیدونم از اینجور چیزها تحصیل نظر بگیرید نسبت به خود آدم نباشه، ولی خدمتتون عرض کنم که این اتفاق میفته که گاهی ممکن است یک کسی خیلی پایین تر نسبت به خود انسان یه نقطه ضعفی رو تذکر میدن و آدم میبیند راست میگه، حق میگه، درست. این قبول ممن ینصح، یعنی اون که خیرخواهی برات میکنه و از راه خیرخواهی اشکالی رو به تو تذکر میده، این رو قبول کنی. حالا اینا فردی شما میگید، جنبای اجتماعی هم مباحث دارد، اینکه اونا به ما فعلا ارتباطی ندارد. آنچه که به ما مربوط است این هستش که در همین گفته بود که آلمانم طول میکشه، گفت که من اینو یک کسی گفته بود که من این مطلب رو بر روی سنگ قبر یک کشیش خواندم و اون مطلب این است که گفت که اولی که جوان بودم به دنبال این بودم که جهان رو اصلاح کنم، سالها که گذشت دیدم که برای من چنین چیزی مقدور نیست. گفتم که خب شهر خودم رو اصلاح میکنم، این گذشت دیدم نه موفق نمیشم. گفتم خب خانواده خودم رو اصلاح میکنم، زمان گذشت دیدم به اینم موفق نیستم. گفتم خب خودم رو اصلاح میکنم. بعد یه مدتی گذشت به این نتیجه رسیدم که اگر برعکس شروع میکردم و به جای این که فکر کنم شهرم رو اصلاح کنم فکر میکردم خودم رو اصلاح کنم، چه بسا به او هم در افق زمان موفق میشدم. من مسیر رو اشتباه آمدم، مسیر درست از این طرفه. خداوند همه ما رو موفق کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب
اولی سرتر از اون کار دیگه،
بله خانه خدای متعال توفیق بده. حتما این راه رفتنی بوده و من جاهد فینا لنهدین نهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این راه حتما رفتنی بود است که به ما سفارش کردن، حتما رفتنی بود است. خدا کمک کنه ایشون. خب ما در جلسات گذشته دو تا مطلب رو بررسی کردیم. مطلب اول این بود که این وجهی که در بلیت بخت آزمایی داده می شود، این وجه در مقابل چیست؟ آیا میشه تسهیل کرد این بذل مال را؟ روش هایی رو ایشون پیشنهاد کرد که میتونه تسهیل کند بذل مال را، که مهمترینش این بود که یا خود این برگه را میخریم یا مصالحه میکنیم پولی رو که میدیم با حقی که میخوان ما رو در قرعه کی شرکت بدن. مطلب دوم این بود که خب اون کسانی که این مال رو در اختیارشون قرار داده میشه، اونا چطور میتوانند در این مال تصرف کنند؟ او رو هم وجوهی براش بیان کردی که گاهی مثلا بگیم اون مالی که به اونها داده می شود به عنوان امانت، خب امانت وکیلشون هم کردیم برسونن به موردش، یا این که نه امانت هم نیست، ملک اون جهته و اینها متصدی صرف در اون جهت هم. پس این هم درستش کردیم که اونا چطوری میشه براشون تصرف در این مال جایز باشه و بردارن مثلا این مال رو بخشیشو مثلا به یه نفر بدن. این هم درست کرد. حالا مونده مطلب سوم و اون این هستش که خب این جوائزی که داده میشود، آیا این جوائز جایز است که ما اگر به ما دادن دلش تصرف بکنیم یا نه؟ تا اینجا رسیم دیگه، حلیت الجوائز فی عملیت الیانسی یا نه؟ اینو نرسیدیم، نرسیدیم. منم فکر کردم که اینو من از خارج گفتم ولی متنشو تطبیق نکرده بودم. بله پس اون صلاحیت اخذ الاموال المجموعه رو من متنشو دیروز نخوندم، راست میگیم. پس درس امروز هم باید بگیم صفحه 51 نه 52. بله من تصور این بود که این متن رو خوندم. خب پس متن رو چون دیروز مطلبش رو توضیح دادم، این متن رو میخونم یه چیزی که یاد بود همجا توضیح داره میدم. پس عنوان دوم این هستش که این اموالی که جمع میشه چطور اونایی که یه اموال رو جمع میکنن حق تصرف دارن، حق اخذ دارن، این حق اخذ و تصرف در این اموال چطور بره اونا به دست میاد. اینا اومده اعلام کردن که آقا بلیت بختاز ما میفروشیم، میفروشیم پول رو میگیرن. خب چجوری میتونن این پول درش تصرف کنن یا بگیرن از ما؟ خب عنوان ثانی اینه که صلاحیت و اخذ الاموال المجموعه، یعنی صلاحیت گرفتن اموال جمع شده این چجوری پیدا میشود، از کجا اونایی که میگیرن این اموالو حق دارن بگیرن، شرعیست گرفتنشون، قصب حساب نمیشود، ولی قصب میشه دیگه اگر راه شرعی براش درست نکنیم.
تفکیک میشه بین اصل توجید فروش بلیت بختازمایی با این گرفتن، اگر این توجید شد خبنا توجید
نه درسته، ولی بیانهای توضیحهایی دارد از این طرف. اونجا توضیح داده میشد که خب اون طرف جهت این هستش که میخوای بگی شما این پولو که دادی، این پول رو به ازای اون مال دادی، این مثلا خدمتتون عرض بکنم که از باب دادن مال بدون عوض نیست، در مقابل چیزیه. این طرف صحت معامله رو میخواست طرف این شخص درست کنه. الان تو اینجا میخوایم بگیم برای اونا چه اتفاقی میفته، این قسمت طرف مقابل رو میخوایم شرح بدیم و تو متنش روشن میشه که اینجا یه شرحی میدن که برای اونا چه اتفاقی میفته که اون قسمت قبلی رو نمیگفت. بله میشد جفتش هم یکی کنیم آقای خباز، بگیم که خب تصحیح پرداخت و اخذ هر دوتا رو میشد یکی هم دار بدیم، ولی ایشون جدا کرده که میخواد توی دومی در جانب اون گیرنده توضیحات و شرحهایی رو بیان بکنه.
بیانها مختلف،
میخواد دو توضیح بیانهاش مختلفه، میخواد توضیح بده. صلاحیت و اخذ الاموال المجموعه الجهت و ثانیه قد عرفت ان البحث فیها یکون و فی صلاحیت اخذ تلک الاموال المجموعه من ثمن البطاقات. فهمیدی که در جهت ثانیه بحث این است که در صلاحیت اخذ این اموال جمع شده از ثمن بلیط هاست، که آیا صلاحیت دارن این لجنه، این گروه، این پولا رو از مردم بگیرن؟ و ما هی از صفت التی تخول الاخرین به استعلام تلک المباله، اون صفت و نقش و به خدمتتون عرض کنم که سمتی که تخول الاخر یعنی حائز میشن، در اختیار میگیرن، بهش مسلط میشن اون دیگران یا اون دیگران آخذ، تخول الاخرین به استعلام تلکل مباله، اگر آخذین بود خیلی بهتر بود. حالا دیگه آخری هم بازم یعنی اون دیگران که توی چی هستن، یعنی اون مجموعه لجنه هست. ماهی از صفت التی تخول الاخرین به استعلام تلک المبالغ،
استعلام یا استعلام نمیشه،
به استعلام، به استعلام یعنی گرفتن، به استعلام تلک المبالغ. والکلام فی هذا البحث انما یتعطا ازا کان طرف المعامله فلیانسی جهه او هیئه. آقای خباز میده چه رو میگه، میگه چون اینو که بحث میکنیم به خاطر اینکه میخوایم اینجا یه توضیحی بدیم، یه فرضاش روشنه اونجا که شخص باشه، یه بحث کردن نداره. اینجایی که شخص نیست و شرکته جای بحث داره که حالا اون چجوری صلاحیت پیدا میکنه. الکلام فی هذا البحث انما یتعطا ازا کان طرف المعامله فلیانسی جهه او هیئتن، وقتی یک جهت باشه یا یک تشکیلات باشه، اون طرفی که معامله رو میگیره یه تشکیلاته. مثلا شما به سازمان بهزیستی میدی، این میشه تشکیلات. یه وقت هستش که نه، این رو میدی برای صرف در بیماران تالاسمی که روزهای قبل مثلا مثال میزدید، این هم میشه جهت. اما اذا کانت طرف و ثانی فردن کما فی مثال سیارت المتقدم و ذکر فالامر فیها حینون حینون لان الفرد بعد صحت المعامله لا شبهت فی صحت تسلم المال المذکور و تملکه ایا. فرمود کلام در این بحث یتعطا، یعنی مطرح می شود در اینجا در بحث سرایت است. کجا مطرح میشه؟ که طرف معامله جهت یا هیئت باشه. هیئت یعنی یه گروه، یه تشکیلاتی که بودن به سازمان بهزیستی. جهت یعنی اون حیث صرف رو مطرح میکنیم، حیث مصرف رو بیان میکنیم. میگیم که میدیم این رو به چی؟ به مسیر، به راه چی؟ درمان بیمارها. اما اذا کان طرف ثانی فرد، مثل مثال سیاره، ماشین اینجوری بود، یه نفر میخواست ماشینشو بفروشه اما به طریق بلیط بخت آزمایی میومد 1000 تا بلیط چاپ میکرد، میگفت این که این ماشین رو خلاصه من به هر کسی که قرعه به نامش در بیاد میدم. اونجا میگه مشکل اونجا فرد دیگه، اونجا که شما پول میدی به همون فرد، اونم مالک میشه چون میخری مثلا یه سهمی از اون ماشین رو. فالامر فیها حین، امر روز آسونه، چون لان الفرد، فرد بعد از اینکه معاملش صحیح باشه شبهه‌ای نیست که میتواند تسلم کند و این بگیرد اون مال مذکور را و تملک کند. فرض که معامله صحیح، طرف مقابل میخرد جزئی از ماشین رو، حالا پولش هم میده به اون مالک ماشین و مالک ماشین هم این پول رو تملک میکند به عنوان بایه. چی فرمودی؟ نه هنوز برنده نشده، وقتی که هنوز قبل از برنده شدن هر کدوم پول میدن، سب کن، هر کدوم پول میدن، حالا اون مالک هم این پول رو میگیره. الان صحبت سر مالکه، میگه اینجا که بحثی نیست که، هر کدوم ما که پول دادیم اون مالک پول رو گرفت، صحت اخذش روشنه، چون یک هزارم ماشینشو خریدیم، یک هزارم ماشینشو خریدیم پولشو بهش دادیم، این صحت اخذ احتیاج به بحث نداره. جنس خریدم پولشو دادم، جنس مشاع خریدم، یک هزارم ماشینشو خریدم پولشو دادم، خب اون صحیح هست اخذ اون پول از من و صحیح هست تصرف او در این پول، این مشکلی که ندارد که. خب از حیث تسلم الان این بحث صلاحیت اخذه، اون بحث بعدیه، بحث جایزه است که او جایزه رو میشه گرفت یا نمیشه گرفت، هنوز اونجا نرسیدیم. فعلا این بحث صحت اخذ اون کیه؟ اون آقای صاحب ماشینه. میگم بله ما ماشینشو خریدیم، خب سهمی که سمنش باید بهش بدین دیگه، اونم سمنش رو از ما میگیره.
پس
صحبت
آقای صبحانی اشکال میکنن،
اشکال آقای صبحانی در برمام در فرض سوم حال بیزا برسی
در فرض مشکل دارم صحت تسلم مال مزبوط داره تملک رو
ایجا. آره میگه این مال رو تملک میکنه، بابا اون اشکالی که میکنه اون مال مقام اثباته، ما الان ثبوتیشو میگیم. میگه بیشون فرض کرد، فرض کرد که اون کسی که ماشینشو میاره تو قرعه کشی، تو قرعه کشی بلت وقت آزمایی، فرض این است که هر کسی یک سهم کوچکی از این ماشین رو میخرد. میگه اگر هر کسی سهم کوچکی از این ماشین رو میخرد، خب معامله است دیگه، شما ثمن معامله رو میدی، ثمن معامله رو دادی، خب مالک که بایع باشه میتونه تو ثمن تصرف کنه مثل همه معاملات دیگه ایمونه. پس تسلمش یعنی اخذش صحیحه، تصرفش هم در این مال صحیحه. پولی که از شما گرفت بره بده به کسی دیگه، بره باش لوازم خونه بخره، هر کاریش بکنه بکن. و یا تصور البحث فی هذه الجهه علا وجوهه، بحث به اقسام مختلفی مطرح میشه در این وجه ثانی که مربوط به اخذ مال باشه، اخذ این مالهایی که صاحبان بلیت بخت‌آزمایی میدن، یعنی مشتری های بلیت بخت‌آزمایی میدن. وجه اول النقول به مالکیت الجهه و این و ان الجهاد تملک و کما یملک الفرد. وجه اول این استش که ما مالکیت جهت رو درست کنیم. جهت اهم از عنوانم هست، درسته در مقابل عنوانم به کار میره، ولی مالک جهت درست ما تو عنوانم درست شد. بگیم بابا جهت میتونه مالک بشه، یعنی بس بگیم جهت، فرض کن که راه دادن اموال، بگیم این راه دادن اموال به درمان مثلا بیماران، در راه درمان بیماران این راه هم یه چیزیست که میتونه مالک بشه. ان الجهاد تملک و کما یملک الفرد. اگر اینجور گفتی فالجهت و هینه ازن تتصرف و فی ذلک المال کیف تشاء حسب ما تقتضیه المصلحه المأخوذه به نظرها. اگر گفتیم این جهت مالک میشه، خب در این صورت مالک دیگه، هر جوری خواست تصرف میکنه، البته به حسب مصلحت باید تصرف کنه که مصلحتی که به نظرش میرسه، المأخوذه به نظرها، یعنی اون مصلحت ملاحظه میشه در نظر اون.
این جمعیت دیگه، این جمعیت، این گروه تشکل میتونن تصرف کنن.
آره میتونن تصرف بکنن. هذا انما یتم فرض ان المتولی منصوب من قبل الحاکم شرعی نظیر الوقت کما هو تحقیق فی ذلک. فرمود این البته این راه اول، این ما ملکیت جهت رو قبول داریم، اما ملکیت جهت یه محدودیتی دارد و اون جاییست که متولی اون جهت از طرف حاکم شرعی تعیین شده باشه. یعنی یک کسی بدون اینکه حاکم شرعی تعیینش کرده باشد حق ندارد بیاد بگه چه خیلی خوب آقا من یک جایی رو تعیین کرده، مثلا یه مسیر رو برنامه ریزی کردم که میخوام مثلا به فقرا کمک کنم، به بیماران فلان کمک بکنم، شما پول ملک این جهت بکنی. میگه نه اینجور نمیشه، باید حاکم شرع کسی رو متولی اون جهت قرار داده باشد. مثلا حاکم شهر یک کسی رو گه آقا تو متولی هستی که بیماران فلان چی را بهشون کمک بکنی. اگر یه اون رو متولی قرار داد، این جهت را شارع چیز حاکم شهر قرار داد، متولی براش قرار داد، در این صورت مشکلی ندارد میشه.
فرق نمیتونه،
نه آره پسر خود نمیتوانه. اینا یه بحثاشو تو جای دیگه میکنن، فعلا عنوانش نظیر الوقف. میگه در باب وقف هم همین جوره، در باب وقف هم میشود وقف برای جهت بشود، اشکالی ندارد وقف برای جهت میشه بشه، اما اگر وقف برای جهت شد باید متولی شرعی داشته باشه.
الان که اینجور نیست
که الان این وقفا برای عنوان اشخاص
نه نه شرط رو دارم میگم. الان بالاخره یه
ارگانی
میاد
میگم میخوام
این کار رو بکنم.
ها اون بحث خب همه راه ها سب کن، یکی یکی این راه اولی محدودیت رو داره، بعضا راه های دیگه معرفی میگه که این محدودیت رو نداره. راه اول میگه ملکیت جهت این محدودیت رو داره. ملکیت جهت اینجور نیستش که یه عده اومدن گفتن که آقا ما یه صندوق فلانی تشکیل داده، صندوق کمک به بیماران خاص، و این صندوق کمک به بیماران خاص یه عنوان حقوقی است، مالک میشه، شما پول به این صندوق واریز کنید. میگه نه، این به شرطی میشه وقت که حاکم شهر کسی را متولی این کار قرار داده باشه. حالا این بحثه، آیا حاکم شهر لازمه یا نه حاکم شهر لازم نیست، اینا دیگه بحثاییست که حالا این کتاب دیگه جای گنجایشش نبوده. چی میفرما آقا جون؟
چون این انصراف نداره که صاحب اصلیش راضیه که اینایی که در صندوق دستشونه اونا این کار انجام بدن.
چرا؟ فایده ای ندارد که، این فایده ای ندارد. اگر اومد و فردا روز یکیشون ناراحت شد، دیگه راضی نم، ما میخوام یه کاری کنیم که دیگه اینا الان که این مال رو گرفتن دیگه بتوانن تصرف بکنن. حالا او بعدن پشیمون شد، اصلا دنیا رفت تو این چیار کسیم، اون پوشه داد رفت از دنیا رفت. خب الان ما چه کار کنیم؟ خب اگر این مسیر رو پیمودیم که گفتیم بله این جهت مالک میشه، خب اون از دنیا رفته و رفته باشه دیگه، ورثش نمیتونم بیان ادعایی بکنم، این قبلا تملیک به این جهت شده، این مال تمام شده رفت. الوجه الثانی ان یکون المبلغ المدفوع لهم که امانت به ایدیهم لتصرف به لو کان المشروع خیری ان کما مثلنا به سابقا. این که بگیم نگیم ملکیت برای جهت میشه، نه، بگیم که بابا این مال که در نتیجه اینا هر جوری خواستن تصرف کنن، نه، این مال امانت است در دست این اشخاص، مبلغ مدفوع امانت است به ایدیهم که تصرف کنن لو کان المشروع خیری، یعنی اگر اون عمل، عملی که مد نظر هست، یه امر خیری باشه، ما امانت میدیم که اینا توی خیر مصرف کنن، کما مثلنا به این سابقا، که حالا کارهای خیر و مثالاشو زدیم. فیبقا دینار المدفوع الاللجنه امانتن به ید الجمعیه و تتصرف و فیه، دقت کن، حسب وکالت ها ان. اونجا میگفتیم ملک جهت شده، اینجا نه، میگیم اینا و اینا دارن تصرف کن از باب این که متولی او جهتن، ملک جهت شده، و این که میخواد تصرف کنه چون متولی جهته میتونه تصرف کنه. اینجا میگیم نه، این متولی جهت نیست، ملک همون افرادیست که مار رو پرداخت کرد، این فقط امانت داره. اینجا دیگه حاکم شهر نمیخواد، این حاکم شهر نمیخواد،
حالا مالش به هر خاص امانت میده،
امانت میده، باریکلا، هرکس دلش خاص امانت میده. این امانت داده است که مالی که مثل اونه که من مالی رو تملیک فقر، تملیک چی کردم، مثلا تملیک کسی کردم، به شما میدم بهش برسونی، این شما میرسونی، مال اونم علا دست شماست. فرض فرمود که یه کسی هبه کردیم یه چیزی رو، او هم قبض کرد، قبض کرد، چون در قبض هبه حالا گرفتن مثلا زمین یا بعضی چیزا مثلا تخلیه است دیگه، قبض هم فرض کنید انجام شد، به هر صورت این بعد شما میرون میخوای برسونی به اون، مثلا حالا کیفیت های مختلف پیدا کن، در هر صورت میفرماید که و تتصرف و فیه حسب وکالت ها ان فهو ملکه، فهو ملکه، ملک کی؟
دافع،
ملک دافع است، ولی اونا پکیان و هم معزونون عنه فی تصرف لصرف ای فی تلک الجهت الخیریه، اونا وکالت دارن که تصرف کنن برای این که اینو برسونن به چی؟ به اون جهت خیری. مثل که شما یکی سیمیات توی مسجد میگه آقا خدا رحمتش کنه، یه آقای بود از دنیا رفت، مرد متدینی بود، مسجدای مختلف شدم شما یادتون رو بگن، 18 سال پیش یادتون باشه. مرد خیلی خوبی بود، مسجدها جای مختلف بود. آقا ما مثلا بره فلان روز میخوام 20 تا گونی برنج به فقرا بده، هر کس میتونه کمک کنه، مثلا چقدر میخوام روغن بگیم، چقدر میخوام چه کار بکنم. اینجوری یادم میام بود یه دوچرخه هم بیشتر نداشت، یه دوچرخه داشت و این گونی برنج رو عقب این دوچرخه میذاشت و میبرد خانه مستمندان. حالا این قصهش هم ترسم که یه وقت یه تعریف کنم چون وقت گرفته، یه قصه خیلی زیبایی این مرد دارد، خدا رحمتش کند، ولی شاید یه وقت دیگه باید. خب این حالا بحث خود عقب نمانی، این میگه که آقا این پولو بدید برنج روغن، این چی کار میکنن؟ این پولو به این دادن امانت، یا بهش اجازه دادن که بابا این برنج روغن بخواد بیمجا مال ماست. برنج روغن مال کیه؟ مال اون صاحبانشه. اینم که میخره با این پول مال سنوز داره وکیله که اینو بخره، تا کی؟ تا میرسوند دست اون فقیر. این مالک نشده، مردم این پولو بیدن، پولو تملیک این نکردن، امانت دست این دادن. که امانتن به عیدیهم که چه کنه؟ معزونن هم در تصرف لسرف ایمیده گرده فیبقا این دینار، اما تشتریه لجنه من المواد بزاله کرد دینار، همین که میره برنج روغن میخره، اونایی که میخره ملکن لدافعهی، ملک اون دهندگان پول هست، الا ان یطرع الاستهلاک علی، تا اینکه نابود بشه، یعنی خورده بشه دیگه، تا روزی که اون فقیر این مال را تمام کنه. کما یستهلک المعکول، همونطور که معکول که مستهلکه دیگه، ملک کسی نیست، تا اون وقتی که بود ملک بود، خورده که شد دیگه ملک کسی نیست، یه همینطوره. و ینتقل هاذ الحق الی الورثه، بله ینتقل رو باید بخونیم، و ینتقل هاذ الحق الی الورثه لو مات الدافع قبل تحقق الاستهلاك. اینجا این حقی که این شخص داشت، یعنی حقی که ملکیت که در واقع این ملکیت، این به ورثه منتقل میشه، که یعنی این ورثه در واقع از دنیا رفت، این ورثه هنوز مالک اونن، مالک اون مالن که داده بودن به اون آقایون تا برسونن به فقرا. تا استهلاک صورت نگرفته اون ورثه نشستن جای خود کی؟ خود اون مالک اولی متوفا. و لکل من الدافع اول ورثه الحق رجوع، چون امانت دیگه، من هر وقت دلم خواست میتونم بیام، یا وکالت دادم، یه امانت است و یه وکالت، اینه دیگه. خب از هر دوتاش میتونم برگردم، بیام بگم آقا امانت رو پس بده، وکالت هم دیگه تموم شد. آره
اگه امانت دیگه چون باید همین پول رو درست میرسه فقرا، نه اگه درست
بله بله، یک دست امانت میزن بریم به شما میگن که خودش یا بدلش امانت باشه. جناب آقای کارگزار میگن این امانت خودش او بدلش، بله بله، یعنی که وکالت که دادن که یعنی این امانته، حالا چه خودش بلون باشه امانته، جنسی هم بخری ازش باز اون امانته پیشه تو. خب بله، ولی کل من الدافع والورثه الحق به رجوع لغرض کون المال، لفرض کون المال باید باشه، اینجا نمیشه لغرضه، این باید باشه لفرض کون المال، لفرض کون، چرا حق به رجوع دارن؟ لفرض کون المال امانتن بید الجمعیه و لجنه، قین و فا به هم نزدیکه، خیلی وقتا اشتباه میشه. خب چون فرض است که مال امانته، میتونه در امانتش رجوع کنه، میگه حالا امانت دست شما بود، خدا خیرت بده، از این به بعد دیگه بده خودم. این وجه دوم که دست اینها امانت داد و ملک خودشه. حالت سوم این است که نه، این ملک او فقیر کرده، نه ملک جهت و اونا کرده باشه، ملک اون فقیر کرده، صدقه به اون فقیر داده مثلا، ولی در دست این هیئت و اون جمعیت و سازمانه که برسوننش به اون فقیر. الوجه الثالث ان یکون استلامهم، یعنی اخذشون للمال، استلام چی را؟ اون شرکت و اینها آخذین، که صدقتن به ایدیهم، به عنوان صدقه ایست در دست اونا، یعنی اینو صدقه داده به فقرا، ملک فقراست الان، ولی ملک فقرا دستی کیه؟ دست این لجنه است. فیتصدق الانسان به دینار لهذه الجهت خیریه ولا یکون من قبیل الوقف، این مثل وقف نیست که دیگه نتونه درش هیچ تصرفی بکنن، وقف هیچ تصرفی نمیتونست بکنن، این با در همون جهت خرجش میکرد، اینو ملک دو جهته. اینجا میگه نه، بل الجمعیه التسلط علا تبدیلهی به ما تشاء علا ان یحافظ الدینار، این جمعیت میتواند این را مالیتش رو حفظ بکند ولو در یه شکل دیگری،
نیاز به قبول نداره.
بل الجمعیه التسلط علا تبدیلهی به ما تشاء علا ان یحافظ الدینار، به طور که او دینار حفظ بشه. میخواد بگی، میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما مالیت این رو تملیک کرده بودی به فقرا، نه این اینو، اگه این رو تملیک کرده که نمیدادی به این شرکت، که این شرکت مثلا به حسابش واریز میکنی، شما مالیت رو تملیک کردی. وقتی مالیت رو تملیک کردی به فقرا، این باید مالیت رو حفظ کنن، لذا میتونن پس و پیش کنن، میتونن با چیز دیگه عوض بدل کنن. تبدیلهی به ما تشاء علا ان یحافظ المال، دینار، خود دینار رو حفظ کنند، یا ما یقابله من المسمن علا عنوان صدقه، یا اون چی که مقابلش هست او رو حفظش بکنند، الا ان یترع الاستهلاک، تا وقتی که استهلاک بیاد این میتونه این تصرف، و یحتاج القبض من اللجنه لمثل هذه الصدقات الى الاذن من الحاکم الشرعی، آیا میتواند چنین صدقه، این صدقه رو میتونه بگیره؟ یه اذن حاکمش، چون ملک فقرا کردیم، ملک فقرا کردیم، این میخواد بگیره، وقت نزد خودش نگرداره، با شرایطی به فقرا بده، میگه خب یه اذن حاکم شرعی میخواد، و یحتاج و قبض القبض من اللجنه لمثل هذه الصدقات الى الاذن من الحاکم الشرعی به حیث تخولهم به استعلام هازن نومنت صدقات، احتیاج به از ناکم شرعی دارد به گونه ای که تخولهم، یعنی به اینها بدهد، اجازه بدهد، مجاز کند اینها را به استعلام این نوع از صدقات. پس سه شکل رو درست کرد ایشون در شرکت ها، گفت یه وقت این هستش که این تملیک جهت میشه، یه وقت اصلا تملیک نمیشه، یه وقت تملیک چی میشه؟ صدقه ای، یعنی به اون عنوان فقرا و اینها تملیک میشه. فرق یک و سه در همین این جواز تبدیله، در یک حق تبدیل نداشت اون کسی که مال دستش بود، بنابر سه حق تبدیل داره. از اینجا وارد میشد که حیث و صححنا دفع مال را به ازال به طاقه، یه طرف گفتیم میشه از یه طرف مال دادنش صحیحه، از طرف دیگه گرفتن مالم درست شد، و صححنا استلام اللجنه المشرف علی الیانسیب لترک الاموال، اونم گفتیم اون لجنه میتونه بگیره. حالا نوبت سوم میرسه، این دو طرف چه کارشون حل شد؟ اینی که پول میدهد و اونی که اون پول رو میگیرد. حالا بحث سر جایزه است، فهم اون جایزه گیر آیا کارش حل میشد یا نه، این جلسه بعد انشالله. الحمد لله رب العالمين.